سابق. آقای مفخمی به تازگی پنجمین کارخانه‌اش را در شهر ری تأسیس کرده و امشب خیال داشت بخشی از سهام آن را در حضور جمع تقدیم حضرت اشرف نماید و مراتب امتنان خود را از الطاف مخصوص ایشان ابراز کند. من هم منتظر ورود حضرت اشرف بودم. برای همین از جمع فاصله گرفته بودم تا به محض آنکه اتومبیل ایشان وارد باغ شد، پاکت پیشکشی که آماده کرده بودم خدمت ایشان تقدیم کنم و عرضم را به حضورشان برسانم. قرار بود ساعت 8:30 تشریف فرما شوند. حالا 9:10 بود و برف می بارید و از ایشان خبری نبود. کمی بیقرار بودم. آیا این پیشکشی می توانست مرا برنده مناقصه ای کند که اراضی خرگوش در را به نام من می کرد؟ آیا تقدیم این پیشکشی در حضور دیگران کار درستی بود؟ چاره دیگری نداشتم. اول شب به پیشخدمتی انعام داده بودم تا به محض آنکه اتومبیلشان به پشت در باغ رسید خبرم کند. وقتی ساعت بزرگ دیواری در سرسرا 9 به نواخت، پیش خدمت آمد و خبر داد که بیرون با شما کار دارند. پرسیدم: حضرت اشرف؟ منتظر جواب اون نشدم و به سمت در باغ دویدم. کسی در اتومبیل را باز کرد تا سوار شوم. کمی متعجب بودم که چرا حضرت اشرف وارد باغ نشدند. توجه نکردم که اتومبیل قدیمی است. در بسته شد. 3 داخل اتومبیل بودند. 2 جلو، 1 عقب. چهره هیچ یک را ندیدم. پرسیدم: پس حضرت اشرف کجا هستند؟ اینکه اتومبیل ایشون نیست. کسی که عقب نشسته بود گفت: امر مهمی پیش آمده، ایشون امشب به مهمانی نمیان، شما را احضار فرمودند. نگاهی به نفر بغل دستی کردم و گفتم: حضرت اشرف چنین اتومبیلی دنبال کسی نمیفرستد، شما کی هستید؟ میخوام پیاده شم. کسی که جلو نشسته بود و کلاه پهلوی به سر داشت با لحنی جاهل معابانه گفت: کجا حضرت والا به این زودی؟ تشریف داشتید ترش دوام؟ نفری که عقب نشسته بود بازوی مرا در چنگ گرفت. سعی کردم خودم را رها کنم، اما پنجه‌های نیرومندش مرا سر جایم نشاند. نفر جلویی گفت: بهتر آروم بگیری داوود خان، نه قصد جیون شما را داریم، نه ضرب و شتم و نه خازی. کسی از ما خواسته فقره مهمی رو به سمع و نظر شما برسونیم. بهتر آروم باشید. 1 بیشتر مصد اوقات شما نمیشیم. میدونیم گرفتارید، اما به مصلحته که با ما بیایید. خیال بد به سرتون راه ندید. گفتم: من با جناب تیمورتاش امر مهمی داشتم، میباید حتما ایشون رو ملاقات کنم. آن دیگری گفت: تیمورتاش امشب به مهمونی نمیاد، شاید هیچ شب دیگه ایم نیاد. و پوزخند زد. گفتم: سردر نمیارم. مردی که کنارم نشسته بود گفت: چطور خبر ندارید؟ ایشون مغضوب اعلیحضرت شدند، همین حالا هم تو زندان قصر هستند. امروز بعد از ظهر حکم توقیف و حبس ایشون صادر شد. باورم نمیشد. گفتم: چی؟ نفر جلویی گفت: همون که شنیدی، کله پا شد. شب خوابید، سحرگه نه سر ماند و نه افسری. بخندید.
از 4 راوی این کتاب براتون گفتم، همین روایت رو که با صدای خوب داریوش فرهنگ شنیدید، فکر میکنم که مایل باشید ادامه داستان رو هم در روایت دیگران گوش کنید. همه به خوبی از پس این اثر و زبان چند صدایی و ویژش بر آمدن و دارم از شنیدنش لذت ببرید. از داستان شکوفه‌های عناب رضا جولایی براتون گفتم، این رو هم یادآوری کنم که امروز 8 مرداد زادروز رضا جولایی، نویسنده ویراستار و مترجم ایرانیه که با داستان‌ها و رمان‌های تاریخیش شناخته میشه. او با تلفیق تاریخ و واقعیت دست به خلق آثارش میزنه. جولایی معتقد تاریخ تنها یک پس زمینه برای روایت داستانهاش هست و نمیشه اونها رو صرفاً تاریخی تلقی کرد. اونچه آثار جولایی رو از نوشته‌های دیگر نویسندگان متمایز میکنه، تلاقی شخصیت‌های تخیلی تاریخی با حوادث مهم ایران قدیمه. او در نگارش داستانهای خودش از فنونی بهره میبره که پیش از او کمتر نویسنده‌ای از اونها استفاده کرده. جولایی از اولین افرادی که تجربه گرایی رو با داستان نویسی درآمیخت. طرح معما و استفاده از الگوهای پازلی یکی دیگر از دستاوردهای این نویسنده به شمار میاد. آقای رضا جولایی، نویسنده عزیز، دوست داشتنی و سرآمد هم روزگار ما، زاد روز شما به نیکی باد. امروز در ققنوس از شما پرسیدم که چه فیلم‌هایی رو می‌شناسید که از آثار ادبی اقتباس شدند. برای پاسخ به این پرسش و همراهی بیشتر با برنامه زندگی ققنوس می‌تونید با ما تماس بگیرید یا اینکه برای ما پیامک بفرستید. 220-485 و 220-588-20 شماره تلفن‌های ما هستند و 30558 شماره پیامک ماست. در صفحه این نو از مجله ادبی ققنوس می‌خوانیم اولین دوره جایزه روباه شنی برگزار می‌شود. روباه شنی به انتخاب نوجوانان کتابخوان اختصاص پیدا کرده و این داوران از میان فهرست کتاب‌هایی که برای اولین بار در سالهای 1397 تا 1401 منتشر شده اند به کتاب محبوب خودشون رأی میدن. این فهرست شامل کتابهای داستان، شعر و رمان برگزیده جوایز کودک و نوجوان هست. خانم طیبه اژه‌ای، دبیر اجرایی این جایزه، الان مهمان من در ققنوس هستن. درود بر شما خانم اژه‌ای، خیلی خوش آمدید.
سلام، متشکرم، وقتتون بخیر. عصر بخیر میگم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم، متشکرم. خانم، ایده اولیه جایزه روباه شنی از کجا آمد؟ اینکه مثلا آثاری رو به انتخاب خود نوجوان‌ها فهرست کنید یا چه چیز دیگری؟
سابقه جایزه خب چیزی نیست که من بگم که قبلا مشابهش برگزار نشده، اما ایده اصلی رو آقای فریدون عموزاده خلیلی که اصلا مورخ بزرگون هستن و دبیر این جایزه هستن به ما دادن در مؤسسه شهر کتاب، و خب ایشون تجربه بسیار طولانی دارن در برگزاری جوایزی که به انتخاب نوجوانان هست، چه در قالب هدهد سفید در نهاد کتابخانه ها، در قالب دوچرخه طلایی سروش نوجوان. سالیان درازی هست که ایشون در واقع دنبال این هستن که بحث انتخاب نوجوانان و کودکان دیده بشه و در واقع مطرح باشه. منتها تفاوتی که این جایزه با تجربه های قبلی داره این هست که ما در هیچ بخشی از برگزاری جایزه در واقع فیلتری و اینکه اعمال نظری از سمت بزرگسال بشه رو نداریم. یعنی حتی اون فهرست پیشنهادی که شما حالا در توضیح اولیه‌شون هم گفتیم که ما یک فهرستی از نامزدها رو برای جوایز بچه‌ها پیشنهاد دادیم، این فقط پیشنهاده، یعنی بچه‌ها تا الان پیشنهادهای خودشون رو هم اومدن مطرح کردن. هر کتابی که در سال‌های هم 97 تا 400 چاپ شده باشه رو میتونن بچه‌ها بگن که ما می‌خوایم این نامزد بشه و به فهرست نامزدها اضافه بشه. ما اون فهرست پیشنهادی خودمون یه فهرست 98 تایی بود و تا الان بچه‌ها 52 تا کتاب دیگر رو به این فهرست اضافه کردن و در مسیر رأی‌گیریشون هم ما هیچ دخالتی نداریم. یعنی تمام تلاشمون این هست که مشارکت خالص نوجوان‌ها رو داشته باشیم.
خب الان من یه نکته رو متوجه نشدم. در خبر خواندم که این فهرست شامل کتاب‌های داستان، شعر و رمان برگزیده جوایز کودک و نوجوان هست، درسته؟
ببینید، ما یه فهرست پیشنهادی به بچه‌ها دادیم. خب. چون که کتاب‌هایی که تو این 5 سال منتشر شدن خب خیلی گستردن. این فقط فهرست پیشنهادی ماست بر اساس جوایز گذشته.
جوایزی که بزرگسالان انتخاب کردن که آثار برگزیده چیا باشه، درسته؟
بله، مثلا فهرست خب. درست. شورا بوده و حالا
حالا قراره که ما ببینیم سلیقه بچه‌ها چقدر نزدیک به سلیقه اونها یا چقدر همخوانی داره یا نداره.
بله، و اینکه بچه‌ها لزوماً به این فهرست فقط رأی نمیدن دیگه. الان 50 تا گزینه دیگر رو اضافه کردیم. و اتفاقاً ما می‌خواستیم که این تفاوته یه ذره به چشم بیاد، چون اتفاقی که میفته توی اکثر فهرست‌ها و جوایز بالاخره ما داریم نظر متخصص کتاب کودک و نوجوان رو میشنویم و میبینیم و اونجا نظر خود نوجوان و خود کودک معمولا گم میشه. اون بحث لذت خواندنی که برای کودک و نوجوان خیلی مهمه این ور غایبه. یعنی حالا ما توی آمار فروش شهر کتاب هام که میبینیم خیلی تفاوته بین آنچه که توی فهرست های معتبر داره میاد و اون چیزی که مخاطب داره ازش استقبال میکنه.
بسیار خوب. بعد این برگزیده که معرفی بشن چه اتفاقی میفته؟
ببینید، ما یک بخشی، یعنی حالا جایزه دو مرحله داره. مرحله اولش این فهرست گسترده است توی که تا 15 مرداد ادامه داره. بعد ما یه فهرست کوتاه می‌دیم، 5 تا کتاب تالیفی و 5 تا کتاب ترجمه ای که تو دور اول بالاترین رأی آوردن.
الان این 5 تا کتاب تو هر بخش، یعنی مثلا داستان، شعر، رمان،
بله. یعنی 15 تا کتاب تالیفی و ترجمه رو جدا می‌کنیم.
آها. یعنی تقریبا 30 تا کتاب معرفی می‌کنید دیگه با این اوصاف؟
نه، همه با هم، نه جدا، نه. 5 تا کتاب ترجمه، 5 تا کتاب تالیفی، فهرست کوتاه مرحله دو.
خب، شعر و رمان و شعر و رمان داستانشون چی جوری؟ آها، با هم. خب.
با هم هستن. بعد توی دور دوم که باز یک ماه بچه‌ها فرصت دارن، ما یک سری ایونت برگزار می‌کنیم. رویداد داریم توی هم شعب شهر کتاب، هم حالا چون نهاد کتابخانه ها حامی جایزه شده، توی نهاد کتابخانه ها کانون پرورش هم حامی جایزه شده. توی مرکز مختلف ما سری نشست برگزار میکنیم که بچه ها بیان و در مورد این کتاب های فهرست کوتاه با هم دیگه گفتگو کنن، تبادل نظر کنن و در نهایت یک کتاب تالیفی و یک کتاب ترجمه به عنوان منتخب بچه ها معرفی میشه. علاوه بر این، ما به داورهای خیلی فعالمون هم یک در واقع جایزه اهدا میکنیم که حالا چون بستر رأی‌گیری هم نیست، بستر برخط هست، و بچه ها از هر نقطه ای از کشور میتونن عضو بشن و شرکت بکنن. ما بر اساس اون فعالیتی که توی وبسایت و محل برگزاری جایزه دارن، ستاورهای خیلی فعالمون
حالا خانم اجرایی، شما دبیر اجرایی این جایزه هستی. من خیلی سال پیش، شاید مثلا 15-20 سال پیش، کانون پرورش فکری کودکان نوجوان برای اولین بار یه مجموعه رمان منتشر کرد که رمان نوجوان ها از اونجا شروع شدن هستن. یعنی چند تا نویسنده رو میبرد این سو اون سو، با همدیگه حرف میزدن، طرح رماناشون رو با همدیگه بررسی میکنن، در نهایت اون 20 اول منتشر شد. خب بعد من یه طرحی رو اونجا در میان کتابخانه ها ایجاد کردم که بچه ها خودشون میخواندن کتاب ها رو، به کتاب ها امتیاز میدادن، بعد در بخش های مختلف، یعنی بچه هایی بودن که کارگاه داستان میرفتن.
بله.
بگذاریم، حالا من سرتون رو در نیارم. در نهایت 5 اثر به انتخاب نوجوان ها انتخاب شدن. بازخوردی که من از نویسنده ها گرفتم خیلی جالب بود. اونهایی که انتخاب نشده بودن مثلا حرفای عجیب میزدن که شما اصلا انتظار نداشتید از جامعه نویسندگان و کودکان و جوان که همچین برخورد. مثلا یکیشون کتابی نوشته بود که چند صدایی بود، مثلا از یک لهجه یک گویشی استفاده کرده بود، میگفت چطور ممکنه که مثلا وقتی من این گویشو نوشتم بچهای تهران بیان مثلا به این گویش رأی بدن. میدونی چی میگم؟ میخوام بگم از این داستان ها شما احتمالاً اون بعدش خواهید داشت و خودتون رو براش آماده کنید.
بله، همین الانش هم که در حال برگزاری، هم حالا از سمت ناشران هم نویسندگان یه انتقادهایی میشه و خب بالاخره دور اول هست، ما پذیرای نقدها هستیم و تا جایی که بشم سعی میکنیم ساختار رو جوری بچینیم که نه سوگیری از سمت ما باشه، نه شایبه‌ای پیش بیاد که بالاخره به سمت و سوی یک نشریه کتاب خاصی ما داریم رأی بچه‌ها رو
آره دقیقاً
منتقل میکنیم. کار سختی هست ولی خب امیدواریم که
باز هر چقدر که مثلا شفاف سازی تر شفاف تر باشه جریانتون، فکر کنم از این حوادث کمتر دوچارش بشید. به هر حال ایده خیلی خوبی است و من امیدوارم که تا پایان خیلی اصیل، منظم و روشن جایزه مسیر خودش رو طی کنه. براتون آرزوی تندرستی میکنم خانم اجرایی.
خیلی ممنونم، متشکرم.
شاد باشید، بدرود باشم، خدا نگهدار. آقای خلیل لنگری فاروج، خراسان شمالی. چقدر شنونده از خراسان شمالی داریم امروز، با چقدر خوب. آدم گاهی فکر میکنه که وقتی این صدا رو در جای جای خاک اجدادی میشنوند چقدر دلگرم میشه. از فیلم های جنگ و صلح یاد کردن و همینطور بینوایان و اون مجموعه جنگ ستارگان. آقای امیر حسین علیاری از فیلم خوب شبهای روشن یاد کردند، همینطور پله آخر. چقدر تازه تازه این شبهای روشن، در واقع یک آقای مهدی احمدی توش بازی کردن گمانم، و خانوم گمانم هانیه توسلی و فرزاد مطمئنم ساخته بود فیلمه. بریم ادامه بدیم. دکتر محمد رسولی برامون پیامک فرستادند، همینطور محسام از قزوین. شنونده های تازه تازه داریم، از بلندی های بادگیر یاد کردند، نوشته برونته. همینطور شنونده دیگرمون آقای مجید فراری از فردیس گفتند که خلق یک اثر ادبی سفری به سرزمین احساسات و تجربیات هست. بعد از فیلم‌های سینمایی بینوایان یاد کردند، نوشته ویکتور هوگو و بعد اون نمایش و فیلم اقتباسی ازش، همینطور نسبت به برنامه اظهار مهر و لطف کردن که ازشون سپاس گذاریم. سید محمد حسینی از همدان، دبیر بازنشسته، گفتن که فیلم پیر چنگی که زندیات جمشید مشایخی نقش پیر چنگی رو بازی میکردن از مثنوی معنوی اقتباس شده. پاولو کویلو یه روزگاری به ایران آمد و با مترجمشون همراه بودن، خانم دلارا قهرمان اوایل آثاریشون رو ترجمه میکردن. در یک نشستی، من فکر کنم مثلا کلاس دوم سوم راهنمایی بودم اگر اشتباه نکنم، ما خیلی درگیر این کتاب کیمیاگر شده بودیم، داستان کسی که میرفت تا سفر رویای شخصی خودش رو آغاز کنه و بعد در نهایت اون رویا رو از همونجا که سفر کرده بود در میافت. گفت که من این داستانی که شما این گونه شیفتش هستید رو از مثنوی معنوی مولانا گرفتم که کسی در جستجوی یک گنجی بود، بی اطلاع از این که اون گنج در واقع در خانه خودش هست، و این برای ما خیلی جالب بود اون روزگار. سپاسگزارم که با ما همراه هستید. همچنان هم میتونیم تا چند دقیقه پیش رو خواننده و بیننده پیامک های شما باشیم. برنامه زنده ققنوس رو از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ تقدیم میتونیم. در بخش بیشتری از برنامه با شما در مورد سینما اقتباسی صحبت کردم. متشکرم که اختصاصا رادیو فرهنگ رو برگزیدید. براتون بگم که امروز 8 مرداد در تقویم ما روز بزرگداشت شیخ شهاب الدین سهروردی عنوان شده. در کتاب شرح حکمت الاشراق نوشته شده که شیخ شهاب الدین یحیی سهروردی، چون یک شهاب الدین سهروردی دیگری هم هست، داریم در مورد شیخ شهاب الدین یحیی سهروردی خالق ایده اشراق صحبت میکنیم، بر سبیل تفنن به فارسی هم شعر میگفته است. در روزگاری که عربی معابی در واقع فخر زبانی روزگار بوده است، حالا آمده است که به فارسی هم شعر میگفته است. اشعار نسبتاً زیادی از او به زبان عربی در دست، اشعار فارسی و بیشتر قطعه و دو بیتی هستند. قطعه قالب شعری است که صرفاً مصرع‌های زوج در اون هم قافیه هستند. حالا برخی از شعرهای او اتفاقاً در متن داستان‌های فلسفی کوتاهش هم آمده است. این رباعی در تذکره‌ها از او بسیار مشهوره، براتون می‌خوانمش. هان تا سر رشته خرد گم نکنی، خود را ز برای نیک و بد گم نکنی. ره رو توی و راه توی، منزل تو، هشدار که راه خود به خود گم نکنی. نمایش صوتی فی حقیقت العشق درباره زندگی شیخ شهاب الدین سهروردی به کارگردانی مجید حمزه‌ست. بخشی از این نمایش رو میشنویم.
افسرده نباش پسر جان.
چگونه افسرده نباشم؟ روزی که پدر دستم گرفت و به مراغه آورد گفت یحیی، تو خود این راه را گزیده ای، پس نشان بده شایسته‌اش هستی.
و میپنداری نبوده ای؟
اگر چنین بود مرا از مجلس درستان نمیراندی.
تو را راندم.
خود گفتید همین فردا نه تنها مجلس درستان که این شهر را هم ترک بگویم.
آره چنین گفتم. تو در همین مدت کوتاه خود هرچه من میدانستم و هرچه در این سالیان دراز آموختم آموخته ای. و این رساله را که خواندم دانستم تنها جایی که میتوانی آنسان که سزاوار است ببالی اصفهان است.
اصفهان؟
و دلیل شتاب من آن بود که اگر تو بدین سن و سال به چنین بزرگی رسیده ای، به سن و سال یکی چون من برسی چه ها که نخواهی شد.
آیا به راستی این سخن را میگویید؟ یا تنها به این خیالید مبادا افسرده شد؟
نه یحیی، نه، من آنچه اندیشیدم گفتم. یحیی، روزی دیگر کاروانی به جانب اصفهان می رود، حال مختاری که همراه شوی یا نه؟
هرچه شما بفرمایید دوست.
از مراقب تا اصفهان راه بسیار است یحیی، شاید دیگر نتوانی به این دیار بازگردی. پس اگر هم خواستی نخست به سهروردت بازگرد و از خانواده دیدار کن، سپس راه اصفهان در پیش گیر.
نه استاد، با خود عهد بستم تا آنگاه که در راهی که گزیدم شایستگی نیافتم به خانه باز نگردم.
خدا توفیقت دهد.
خیلی متشکرم که با ما همراه هستی در واپسین دقایق از برنامه زنده ققنوس. فکر کنم زمان کوتاهی داریم برای اینکه به بخشی از پیامک‌های دیگر برسیم، از جمله شنونده ارجمند 91322 شماره پایانی 19 و نیز آقای اسماعیل احمدیان و آقای احمدوند و نیز دکتر محمد رسولی که فکر کنم پیامکش رو براتون خواندم. امروز با شما در مورد آثار اقتباسی مفصل صحبت کردیم، به هم به سینمای اختصاصی ایرانی و هم به سینمای اقتباسی غیر ایرانی پرداختیم. از فیلم جنگ ستارگان در یکی از پیامک ها اشاره شده بود که به بخشی از سطرهای کتاب های باستانی مثل تلماسه میگن که اشاره شده و از اون وام گرفته، حالا شاید نشه خیلی جدی در فضای سینمای اقتباسی بهشون نگاه کرد، اما با مثل همین فیلم پیرپسر، نمیدونم دیده باشید یا نه، که از یه عالم کتاب آمده است و اقتباس کرده است، مثلا روایت رستم و سهراب و برادران کارامازوف، یه نگاه کلی کرده است. به هر روی سپاسگزارم که با ما همراه بودید، امیدوارم که نظرتون رو جلب کرده باشه ققنوس امروزمون. تا فردا که با شما همچنان همراهیم و هفته پیش رو بدرود.
بعضی سکوت‌ها مقدمه طوفانند و بعضی وعده‌ها از جنس صادقند. وقتی حرمت خون شکسته شد، پاسخ دیگر انتخاب نبود، وظیفه بود. از دل این خاک نوری برخاست، برای انتقام، برای عدالت. وعده‌ای که داده شد و در سحرگاه حقیقت محقق. ایران اهل تجاوز نیست، ولی پاسخش به متجاوزان پشیمان کننده است. ایران ما، سرزمین دلیران.
یه خبر جذاب و باور نکردنی، یخچال فریزر دهلو، یخچال سای بای ساید، فقط با روزی 100,000 تومان، اونم بدون پیش پرداخت. کجا؟ خب معلومه، سرای بزرگ ایرانی، بازار تخصصی لوازم خانگی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
بابا برمیگه میدونید کنم چیه.
اسمم کامی روشنه، مختره اما نابغه.